بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. الفصل الثامن ينقسم العلم الحصولی الى تصور و تصدیق، فانه اما صورت ذهنیت حاصلت من معلوم واحد او کثیر من غیر ایجاب اوسن کل علم بالانسان و مقدم شرطیه و یسمى تصور، و اما صورت ذهنیت من معلوم معها ایجاب اوسلب کل قضای الحمدیه و شرطیه و یسمى تصدیق. در فصل هشتم در خصوص انقسام علم حصولی به تصور و تصدیق بحث میکنه. دقت بفرماییم، ما گفتیم که همواره علم حضوری هست. خب اگر علم حضوری بشود، بحث تصور و تصدیق اصلا اونجا راه ندارد، مخصوصا این تصوری که به معنای صورت ذهنی باشد که حالا من غیر ایجاب او سلب باشد. ولی حالا علم حضوری که ما به اشیا پیدا میکنیم، میتونیم به یک معنا بگیم که علم حضوری مسابقه با تصور به معنای خاصشه، نه این تصور علم حصولی. شما هر چیزی رو که دریافت میکنین، مثلا شما انسانو که درک میکنین، وجود الانسانو درک میکنین، و اگرم انسانی هم که در عالم خارج عالم هست، اون چیزی رو درک میکنین الانسانو للعالم هست. به نحو تصدیق نمیگین الانسانو عالمون، اون چیزی رو که درک میکنیم به نحو صفت و موصوفه. که انهو علم حضوری همیشه یک نوع تصوره، هیچ وقت تصدیق نیست. اگر بله این علم حضوری را بخوام تبدیل به علم حصولی بکنیم و در مقام انتقال به غیر، ما این ایجاب و سلب رو میاریم. مگر نه تو علم حضوری شما هر چی رو درک میکنین یا به صورت مفرد الانسان رو درک میکنین یا به نحو صفت و موصوف هست الانسان و للعالم رو درک میکنیم. مثلا میگیم آقا وجود اصیل است، ما به علم حضوری چی درک میکنیم؟ الوجود و للاصیل رو درک میکنیم. بعدش میگیم آقا وجود اصیل است، بعد منحو تصدیق تو علم حصولی در انتقال به غیر اینو تبدیل به تصدیق میکنیم. خب این علم حضوری. حالا علم حضوری رو که ما داریم، ما میتونیم از این علم حصولی، یعنی وجود نوری اشیایی که نزد عالم حاضر میشود، ما بگیریم یک ماهیاتی را انتزاع بکنیم. حالا این ماهیات که از این وجود انتزاع شد از دو حالت خارج نیست، یا اینها این علمی که حاصل میشود علم تصوری است و یا علم تصدیقی است. این فرایند رو دقت بکنیم. حالا علم تصوری چیه؟ علم تصدیقی چی هست؟ حضرت علامه میفهمه علم تصوری صورت ذهنی هست، حالا میخواد از یک معلوم باشد یا معلومات کثیر، چنانچه در بدایی میفهمه من غیر ایجابن او سلبن، درش حکم و اذعان نیست، بهش میگن علم تصوری. اما اگر نه، علاوه بر این که این صورت ذهنی آمد، ولی کن به معیتش یک ایجاب و سلب بود، یک اذعان نفس بود، یک حکم نفس بود، بهش میگن تصدیق. خب یه اشکالی شاید اینجا مطرح بشه اینه که ما میگیم خود علم به معنای حضور و صورت و شیء اندل عالم هست. این صورت هم به معنای حقیقت و شیء، نه به معنای شکلش باشد، حقیقت و شیء. خب پس به یک معنا میتونیم بگیم علم همون تصور اشیا هست. چجوری میشه ما دوباره علمی که به معنای تصور هست، این علم رو منقسم میکنیم به تصور و تصدیق؟ چرنه این تقسیم مقسم به اقسام خودش شده. یعنی میگه آقا تصور منقسم است به تصوری و تصدیقی. چرا؟ برای اینکه اون مقسم تصور به معنای مطلق العلمه، و مطلق العلم همیشه یک نوع تصوری هست اندل عالم. خب اینجا میتونیم جواب بدیم که ما یک تصور بالمعن العام داریم، یک تصور بالمعن الاخص داریم. اون تصور بالمعن العام که مقسم واقع میشود و به معنی مطلق العلمه، اون لا به شرط از حکم هست، می تواند حکم داشته باشد، می تواند حکم نداشته باشد. حالا این تصور بالمعن الاعم منقسم می شود به علم تصوری و علم تصدیقی. این تصوری که جز اقسام هست میشه تصور بالمعن الاخص، که این دیگه به شرط لای از حکمه، اینجا دیگه اصلا حکم نداره. ولی چون اون علم تصدیقی به شرط شیء نسبت به حکم میباشد. بعضی آقایون این اشکالاتی کردن، جوابش این هست، توی منطق منطق مظفری اشکالات بود، بعضی های اشکالاتو میکردن که آقا چی میشه شما تصور رو منقسم میکنیم دوباره به تصور و تصدیق. فرق هست که تصور بالمعنی العام داریم، تصور بالمعنی الاخص داریم. لا به شرط از حکمه، میتواند حکم داشته باشد، میتواند حکم نداشته باشد. خب اینم بله دیگه، اون تصور به معنای بله بالمعنی الاخص نیست. ولی همین که میگیم علم صورت و شیء عند العالم هست، یعنی یه تصوری عند العالم ایجاد شد. دین خب حالا این علم تصوری و علم تصدیقی، علم تصوری میتواند یک معلوم واحد باشد مانند ال انسان، میتواند معلوم کثیری باشد من غیر و ایجاب او سلب، مانند مرکب ناقص، مانند حال حضرت علوم میفهم مقدمه شرطیه، مقدمه شرطیه. مثلا اگر باران ببارد این تصور تصدیق نیست. چرا؟ باران که یصف و سکوت نیست، هنوز از آن نفس صورت نگرفته، حکمی از نفس صورت نگرفته. چون پس این مرکب ناقص هم میشه یکی از متعلقات تصور، اینجا تصدیق نمی شود. اونجا هم دیگه یادتون هست توی نحو ما میخونی فرق هست بین جمله و کلام، کلام یصح و سکوته ولیکن جمله یصح و سکوت نیست. لذا جمله جز متعلقات تصوره، جمله جز متعلقات تصوره، یصح و سکوت نیست، از آن و نفس نداره. ولی کلام که یصح و سکوت شد، از آن نفس داشت، میشه جز متعلقات تصدیق. و از همین جهت هم هست که مثلا جمله شرطی رو میگیم جمله شرط و جمله جزا. این جمله جزا هست. چرا بودیم برای چی میگیم جمله؟ برای اینکه یصح و سکوت نیست. ولی کل این جمله شرطی رو میگیم کلام، کلام یعنی یصح و سکوت باشد. خب حالا حضرت علامه میفرمایند که تصدیق هم اون چیزی هست که به معیتش یک ایجاب و سلبی باشد. حالا میخواد در خزایای حملی باشد یا در خزایای شرطیه. ما هم در خزایای حملی ایجاب داریم و هم در خزایای شرطی. در خزایای حملی ایجابش به نفع ایجاب و شیئن لشیئن هست، ولیکن در خزایای شرطی که خودش منقسم هست به متصله و منفصله. توی متصله ایجاب الاستلزام بین نسبت ول اخرى داریم، اون استلزامی که بین این مقدم و تالی هست، اینو بهش میگن ایجاب. ولی چند در مقدم در شرطیه منفصله ایجاب الاناد بین نسبت این داریم، اون دو چیزی که ایجاب میشود ایجاب اناده. میگم آقا این عدد یا زوج است یا فرد است. البته این مثال اشتباه، عدد یا زوج است یا فرد است شرطی شرطی منفصله نیست. اما ان یکون العدد زوجا او فردا، ولیکن اگر بگیم العدد و اما زوجا او فردا، اینجا قبلا یادتونه که میگفتیم این از باب حملیه مرددت المحموله، که کثیرا ما بین حملیه مرددت المحمول و شرطی منفصله آقایون خلط میکنن. پس اینم از تصدیق که ایجاب دارد، حالا ایجاب یا در قضیه حمدیه و یا در قضیه شرطی. حضرت علامه خوب دقت کنیم، من هر چی دارم میگم اینو نکته هستم، سریعنم باید بگیم تطبیق بکنیم، خیلی وقت کم هست. حضرت علامه ایشون میفهمن که تصدیق همون قضیه هست، لذا وقتی تصدیق و مثال میزنن میگه کل قضای الحملیه و شرطیه. تصدیق را همون قضیه می داند. اگر تصدیق و حالا خود این تصدیق اول براتون معنا بکنیم ببینیم تصدیق به چه معنا هست. تصدیق یک معنای لغوی دارد، یک معنای اصطلاحی دارد. تصدیق به معنای لغوی به معنای الاذعان حکم نفس، اذعان نفس رو میگن تصدیق. البته اذعان و نفس میتواند به نحو تصدیق باشد به نحو و یا به نحو تکذیب باشد دیگه. شما یا یه چیزی رو تصدیق میکنید یا تکذیب میکنید. علت تقلیب این اذعان رو میگن چی؟ تصدیق. چون تقریبا غالبا این انسان چیزی را تصدیق میکند، از این جهت هم بهش میگن تصدیق. میگن نه ممکن است اون جمله خبری همینجور که قابلیت صدق و کذب دارد این تکذیب باشد، ولی که این اذعان و نفس چون علت تقلیب به تصدیق تعلق میگیره از این با بهش میگن چی؟ تصدیق. این معنای لغوی تصدیق، معنای الاذعان، معنای حکم نفسه. اما معنای اصطلاحی تصدیق به این معنا هست: الادراک المستلزم للاذعان، ادراکی که مستلزم اذعان نفسه، این میگن تصدیق. مثل اینکه ما الان تصدیق میکنیم یه تصور موضوع داریم، یه تصور محمول داریم، یه تصور نسبت و حکمی داریم و یک اذعان و نفس داریم، به کل این مجموعه میگیم تصدیق، فقط به اون اذعان و نفس تصدیق نمیگوییم. لذا در معنای اصطلاحیش این تصدیق میشه الادراکی که مستلزم یک اذعانی هست. اون ادراک به نحو چی هست؟ تصور موضوع، تصور محمول، تصور نسبت حکمیه و حکمی که به این تعلق میگیرد. این حکم جزئی از اون تصدیق میشود دیگه. پس یک معنای لغوی برای تصدیق داریم، یک معنای اصطلاحی. حالا بعد مباحثو میخوام بگم، میترسم ذهنتون مشوش بشه، ولی یکم بریم شاید تو مفهوم تصدیق مباحث بشه. حالا این که معنای تصدیق شد، یه چیزی هم داریم به نام قضیه. قضیه خب از ماده قضا میاد، یعنی چیزی که حتمی باشد، چیزی که جزمی باشد، چیزی که بتی باشد. این قضای الهی رو هم از همین جهت میگن قضای الهی. چیزی که دیگه جزمی شد بهش میگن قضا، یا قاضی رو از همین جهت میگن قاضی. حضرت علامه میفهمه این تصدیق همون قضیهه. اگر تصدیق رو به اعتبار حکمش در نظر بگیریم میشود قضیه، یعنی اون اذعان نفسی که صورت میگیره، اون قضایی که از نفس صورت میگیره بهش میگن قضیه. ولی که اگر به اعتبار حکمش در نظر نگیریم میشود تصدیق. این عبارتش در بدایه الحکمه هست که به اعتبار حکمهی قضیتون. بنابراین در نگاه حضرت علامه طباطبایی تصدیق همون قضیه است. در سوده خیلی از آقایون تصدیق را غیر از قضیه می دانند. همه یه حرف رو زدیم به اینجا برسیم. تصدیق غیر از قضیه هست. حداقل دو تا فرق بین تصدیق و قضیه آقایون گذاشتن. فرق اول این که تصدیق همواره یک امر جزمی هست، یک امر جزمی، به خلاف قضیه که می تواند جزمی باشد، می تواند جزمی نباشد، می تواند بطی باشد، می تواند بطی نباشد. از همین جهت ما قیاس شعری را، قیاس شعری را، صناعت شعر را قضیه می دانیم، ولی کم تصدیق نمی دانیم. فرمایش حضرت عالی جوادی آملی در کتاب تحریرشون شرح تمهید القواعد جلد اول صفحه 269 این مطلبو دارن که بنابراین تصدیق یک امر بطی و جزمیه، ولی هم قضیه لا به شرط از این هست که جزمی باشد یا جزمی نباشد. تمام صناعات خمس قضیه هستند ولی هم تصدیق نیستند. چرا؟ برای اینکه مثلا صنعت شعری، قیاس شعری ما میبینیم بطی نیست ولی هم قضیه هست. این فرق اول. و دوم این که در تصدیق خدمت شما عرض بشه، ببخشید، در قضیه در اجزایش تردیدی نیست که مرکبه. قضیه همه آقایون میگن مرکبه و شامل موضوع و محمول و نسبت و حکمیه میشود، چنانچه در منطق مظفرم خوندیم. اما توی تصدیق محل بحثه که آیا این تصدیق آیا بسیطه یا مرکبه. و اون کسانی که قائل به ترکب در تصدیق شدن، بحثشون اینه که این اجزای تصدیق شامل تصور موضوع و تصور محمول و تصور نسبت حکمی می شود، به خلاف قضیه که شامل موضوع محمول نسبت حکمیه. اما تصدیق که یک فرایند علمی هست، یا چی میشه این تصدیق صورت میگیره؟ یعنی یه تصور موضوع داریم، یک تصور محمول داریم، یک تصور نسبت حکمی داریم، بعدش هم یک حکم و اذعان نفس هست. لذا این دوتا فرق رو تل جمعه بین تصدیق و قضیه فرمودن، ولی که مطلب علامه میگه تصدیق همون قضیه هست. اینم یک مطلب. حالا بحث عمده ما، اینا همه مقدمات بود، به اینجا میرسیم که این قضیه شامل چند جزء میشود، باید اینا رو بحث بکنیم. حضرت علامه میگه که یا این قضایا قضایای موجبه هست و یا قضایا قضایای سالبه هست. در قضایای موجبه هم از دو حالت خارج نیست، یا اینها حلیت مرکبه هستند و یا حلیت بسیطه هستند. خب حلیت مرکبه مانند چی؟ الانسان و زاهک، که اون محمول دیگه وجود نیست. حلیت بسیطه مانند چی؟ الانسان و موجودون، که اون محمول وجود هست. خب تو حلیت مرکبه مشهور قائل هستند که ما چهار جزء برای این قضیه قائل هستیم: موضوع، محمول، نسبت حکمیه و حکم. این قول مشهور هست. بعدش حضرت علامه قائل هستن که نسبت حکمیه جزء قضیه نیست، لذا اون حلیت مرکبه در سه جزء محصور می شود که بشود هم موضوع و محمول و حکم. اینو بعدش می رسیمشون. این در حلیت مرکبه. اما در حلیت بسیطه، حلیت بسیطه مانند چی؟ الانسانو موجودون. خب اینجا هم قائل شدن که حلیت بسیطه به سه جزء تقسیم می شود: موضوع، محمول، حکم. نسبت حکمی دیگه اینجا نیست. چرا؟ برای اینکه الانسانو موجود که میگیم بین اینها ثنویتی نیست، اینها به یک وجود موجود هستند. وقتی ثنویت نیست، نسبت حکمی نیست، نسبت همواره جایی هست که یک ثنویتی باشد. بنابراین در حلیات بسیطه ما چیزی به نام نسبت حکمیه نداریم، به سه جزء منقسم میشود. خب بعضی آقایون اینجا اومدن اشکال کردن، از جمله حضرت آقای مصباح و حضرت آقای فیاضی میفرمایند گرچه در عالم خارج اون الانسان و الموجود به یک وجود موجوده و بین اونها وجود رابط نیست، چون وجود رابط جایی هست که یک نوع ثنویتی باشد، ولیکن این وقتی که میاد در موطن ذهن، ما یک الانسان داریم، یک موجود، دو تا مفهوم هست. وقتی دو تا مفهوم مستقل شدن، یک نسبت حکمی هم باید بین اینها باشد. بنابراین در حلیات بسیطه هم ما نسبت حکمی هم داریم. مخصوصا حضرت های فیاضی می فهمه وقتی میگیم الانسان موجود، الانسان ماهیت است، ماهیت مستوی و نسبت به وجود و عدمه، این مفهوم ماهیت، در صورتی که وقتی با وجود می سنجیم یک نوع تغایر پیدا می کند. همین که تغایر در ذهن پیدا کرد، نسبت حکمیه هم هست. این فرمایشات رو آقایی. و اما در جواب می گوییم که خیلی بحث مهمیه و خیلی از شبهات به واسطه این جواب مندفع می شود. قضایایی که در منطق بحث می شود با قضایایی که در فلسفه بحث می شود، حیثیتشون فرق می کنه. قضایایی که در منطق بحث می شود از حیث مطابق می باشد، ولیکن اون قضیه‌ای که در فلسفه بحث می شود از حیث مطابقشه، یعنی تمام مرآتیت داره نسبت به عالم خارج. چرا؟ برای اینکه اصولا مسائل فلسفه با مسائل منطق فرق می کند. منطق تمام مسائلش، عروضش در ذهن، اتصافش هم در ذهنه. لذا قضیه هم که بحث میکنه از حیث مطابقش بحث میکنه، از حیث اون محکیش بحث نمیکنه در عالم خارج، خود قضیه رو در نظر میگیره. اما قضیه‌ای که ما در فلسفه بحث میکنیم از حیث مطابقش بحث میکنه، یعنی اصلا تمام مرئیت داره نسبت به عالم خارج، خودش اصلا فی نفس دیده نمیشود. چون اگر قضیه رو به ما و قضیه فی نفس نگاه بکنین، قضیه عروضش در ذهن، اتصافش هم در ذهنه، یعنی اصلا میشه جز مسائل علم منطق. ولی اون قضیه رو از حیث اینکه این حاکمیت از اون عالم خارج دارد، از حیث مطابقش بحث میکنه، میشه بحث فلسفی. خب وقتی قضیه از حیث مطابق بحث شد، الا ولا بود، خوب دقت بکنیم، توی فلسفه ما باید بگیم حلیات بسیطه نسبت به حکمیه ندارد. چرا؟ برای اینکه در عالم خارج بین الانسان و وجود، وجود رابط نیست، نسبت به حکمی نیست. لذا در این قضیه فلسفی هم میگیم این حلیات بسیطه بفرمایید نسبت به حکمیه ندارد. اما همین قضیه رو بخوام تو منطق بحث کنم، توی منطق که بحث میکنیم میگیم آقا حلیات بسیطه نسبت به حکمی دارد. چرا؟ برای اینکه از حیث مطابقش بحث میکنیم، اصلا کاری از اون جهت حاکمیت نسبت به عالم خارج نداریم. مفهوم انسان رو در نظر میگیریم و مفهوم وجود رو میبینیم، اینا دو تا مفهوم هم و با هم یک مغایرت و ما دارند، لذا باید یه نسبت به حکمی بین اینها باشن. و از همین جهت هست که توی منطق هر جا که میخونین میگن که آقا قضیه از سه جز تشکیل میشه: موضوع، محمول و نسبت حکمیه. اونجا هم دیگه فرق نمیگذارن که یه حلیت، حلیت بسیطه باشد یا حلیت مرکب باشد، قضیه قضیه سالبه باشد یا قضیه موجبه باشد. چون تو قضیه سالبه بعضی هم گفتن اونجا خدمت شما از بشه، حالا حضرت علامه میگه حکم نیست، گرچه نسبت حکمی هست، اینا رو چی میگه؟ یا مثلا در حمل اولی، در حمل اولی توی فلسفه که بحث بکنیم، تو حمل اولی نسبت حکمیه نداریم، بگیم الانسان و حیوانون ناطق. خب این حیوانون ناطق عین انسانه، وقتی عینیت شد ثنویت نیست، لذا نسبت حکمیه نیست. ولی توی منطق فرقی نمی کند که این حمل، حمل شایع باشد یا حمل اولی باشد، میگه هر دوتاش نسبت حکمیه دارند. یا اینکه بله به نحو حتی موجبه معدوله باشد یا به نحو سالبه باشد، ما اینجا توی منطق میگیم اینها نسبت حکمی ندارند، ولی که در منطق میگیم نسبت حکمی دارند. پس فرق هست حیث مباحث منطقی با مباحث فلسفی. قضایایی که توی فلسفه بحث میشود از حیث مطابقشه، تمام مرئیت نسبت به اون عالم خارج دارد، ولی کن در مباحث فلسفه از حیث مطابقش بحث میکنیم، اشکالات آقایون هم وارد نیست. بارها گفتیم آقا فلسفه رو اگر کسی بخواد بفهمه باید یک پای در فرش منطق و سری در عرش عرفان نظری داشته باشد. تا کسی خوب منطق رو نفهمه و تا کسی خوب عرفان نظری رو نفهمه، فلسفه فهم نمیشود. از همین جهت هم صعوبت داریم فلسفه. یک پای در فرش منطق باید داشته باشه و سری در عرش عرفان نظری تا فلسفه خوب فهم بشه. خیلی از این مباحث خلط می شود. پس اینم از جواب آقایون. بحث بعدی در قضایای سالبه هست. بنابراین قضایای موجبه رو تمام کردیم. قضایای موجبه یا حلیات مرکبه هستن یا حلیات بسیطه. حلیات مرکبه گفتیم چهار جز دارند علل مشهور، و قضایای خدمت شما عرض بشه حلیات بسیطه گفتن سه جز دارن، اون نسبت حکمی هم نیست. اما در قضایای سالبه حضرت علامه باز قائل می شوند که اینها سه جز اند، البته سه جز ای که شامل موضوع، محمول و نسبت حکمی می شود و دارای حکم نیست. اصلا توی قضیه سالبه ما حکم نمی کنیم. وقتی میگیم که لیسن الانسان مثلا به حیوان، حالا لیسن الانسان بالحجر، به حجره، انسان حجر نیست، حضرت علم میگه اساسا اینجا حکم شما نمی کنیم. اصلا ما حکم نداریم. چرا؟ برای اینکه حکم به معنای حضرت علم میکنه لان الحکم جعل و شیئن شیئن، باید شیئی رو با یک شیئی جعل بکنیم، و سلب الحکم عدم و جعلهی، و اگر قضیه سالبه باشد شما اصلا جعلی نکردی، لذا حکمی نه. اما حق مطلب اینه که ایشون خلق کرده بین حمل و حکم. مشهور قائلن در قضایای سالبه حمل نیست، سلب الحمل می باشد، یعنی اصلا حملی صورت نمی گیرد. از همین جهت همه هست توی منطق ما میگیم که قضایای حملیه رو که منقسم میکنن به موجبه و سالبه، قضیه حملیه سالبه تسامحی هست. چرا؟ برای اینکه ما در قضیه سالبه اصلا حمل نداریم، سلب الحمل داریم. بله در قضایای ایجاب عدولی حمل و سلب داریم، دقت میکنین؟ در قضایای ایجاب عدولی مثل میگیم زید غیر قائم هست، اینجا حمل و سلب داریم، اون مشکل نداره، اون قضیه حملی هست. ولی در قضایای سالبه که بگیم مثلا زید قائم نیست، سلب الحمله، لذا اصلا تسامحی بهش میگیم حملیه. بنابراین در قضای سالبه حمل نداریم، نه اینکه حکم نداریم. فرق هست بین حکم و حمل. حکم گاهن میتواند، حالا حضرت علامه چون حکم و معنای جعل و شیئن شیئن قرار داده، لذا متاسفانه این فرمایشو دارن، در صورتی حکم هم از این هست که در قضایای موجبه میشه اتحاد موضوع معمول، ولی که در قضایای سالبه میشه افتراق موضوع معمول، لذا ما حکم داریم میکنیم در قضای سالبه، میگم آقا این زید با قائم با قائمیت افتراق دارد، حکم داریم ولی که حمل نداریم. این خلطی هست که حضرت علامه ایجو دوچار شدن، گرچه در اطفال جلد اول صفحه 365 این فرمایشو داره که در قضای سالبه حمل نداریم، ولی که همونجا هم حضرت علامه که تعلیق میزنه خلط بین حمل و حکم میکند. البته ما یه توجیهاتی در بدایی کردیم که از اونها صرف نظر میکنیم، حالا کسی بخواد هر حضرت علامه رو هم توجیه بکنه در بدایی ما مراجعه بفرمایید. اینم از قضایای سالبه که حضرت علامه میفرمایند که شامل موضوع محمول و نسبت حکمی میشود و شامل حکم نیست. خب یه فرمایش دیگه هم حضرت علام دارن که اساساً به نحو کلی میگن که تصور نسبت حکمی جزء قضایا نیست. تالم که بحث میکنن علل مشهور بحث میکنن، میگه آقا قضیه اصلاً درش تصور نسبت حکمیه نیست، ما از اون جهتی که بخوایم حکم بکنیم نیاز به یک تصور نسبت حکمیه بین موضوع و محمول داریم. حکم گرچه جز قضایا هست ولی کن تصور نسبت حکمیه، اون نسبت حکمیه جز قضایا نیست. علی التوطئه و علی المقدمه این نسبت حکمه میاد. تا این شما نسبت حکمیه رو تصور نکنی حکم نمیتوانی بکنی. مثلا میگم آقا یه زید داریم یا قائم داریم، یه نسبت حکمیه بین اینها رو باید تصور بکنیم تا حکم بکنیم که زید قائم است. اما این نسبت و حکمی خودش جزء قضایا نیست، بلکه جزء شرط قضایا هست. شطر القضایا نیست، بلکه جزء شرط القضایا هست، داخل در قضیه نیست. خب اگه ما این فرمایش از تفاهم قائل بشیم، یعنی در قضای سالبه حتی نسبت و حکمی هم نداریم، یه موضوع داریم یه محمول داریم، بنابر فرمایشش که نه حکم باشد نه نسبت حکمی باشد، در قضایای سالبه ما فقط یه موضوع داریم و یک محمول داریم. خب اینم از فرمایش حضرت علامه که این نسبت و حکمی جز قضایا نیست. و آخرین بحث در کتاب این هست که این حکم فعل و نفس دیگه، فعل و نفس هست، اذعان و نفس هست. چرا؟ برای اینکه شما اون چیزی رو که درک میکنین گفتیم به نحو صفت و موصوف درک میکنین، مانند اینکه میگیم زیدون العالم، حالا میتواند ذهن اینها رو تجزیه بکنه، یا آقا ما یه زیدی داریم یک عالم داریم، حالا گاهن این زید عالم هست، گاهن زید عالم نیست. بعدش بیاد یک حکمی بکند، یک فعل و نفسی تعلق بگیرد که بگوید زید عالم است. لذا این خدمت شما از بشه حکم می شود چی؟ فعل و نفس، از طرف نفس این انشاء صورت می گیرد. حالا یه نفر تخیل بکند که اگر فعل و نفس شد، این دیگه حاکمیت از عالم خارج ندارد، کاشفیت از عالم خارج ندارد. حضرت علامه میگه نه، این که ما حکمو میگیم فعل و نفس هست، این فعل و نفس از حیث وجود ذهنیش، چون وجود ذهنی همواره حاکی علل خارج هست، از جهت وجود ذهنی که این فعل و نفس رو در نظر میگیریم، کاشفی نسبت به عالم خارج هم دارد و هیچ اشکالی نیست. توی منطق اگر بخوایم بحث بکنیم یا در سطح مباحث فلسفه، بنابراین فرق هست بین حکم و موضوع محمول. چون تصور موضوع محمول علمه و علم و اینها انفعال نفس میدونستن، در صورتی حکم فعل و نفسه. از این جهت توی منطق میگفتن آقا اینها با هم فرق میکنند. مرحوم مظفرم توی منطق میگفت که اگر ما این قضایا این تصدیق میگیم که اینها تصدیق هستن، به خاطر تسمیه به این لازمشه، تصدیق یعنی علم، در صورتی خود اذعان و نفس از مقوله علم نیست، انفعال و نفس نیست، بلکه از باب فعل و نفسه. این در سطح مباحثه، ولیکن در عرش مباحث که شما بیان، حتی علمم انفعال و نفس نیست، قیام و حلولی نسبت به نفس ندارد، اونم میشه فعل و نفس، هر دوتا فعل و نفس هستن، که قبلا هم گفتیم که همه اینها قیام صدوری نسبت به نفس دارن، چه تصور موضوع، چه تصور محمول و چه خدمت شما از بشه حکم، که همه اینها میشوند فعل و نفس، ولیکن فعل و نفسی که حیثیت کاشفیت از عالم خارج را دارد. یک نکته دیگه هم بگم تمام بشه، ما اینجا دیگه در خارج میگیم همه مباحث رو، شما هم انشاءالله اینها رو سعی بکنیم باز بکنیم. ما اینها رو به نفع عقل اجمالی، علم اجمالی میگیم، شما اینها رو تبدیل به علم تفصیلی باید بکنیم. خیلی کپسولی مباحث رو میگم، امیدوارم که اینها حاصل میشه چیزی که انشاءالله، ولی چاره ندارم چون اصلا نمیخوام طلبه رو معطل بکنم. ما مثلا خودمون که نهایی رو خوندیم، 4 سال خوندیم، نصف این نهایی هم که من دارم مطالب شما میگم نخوندیم. حالا ما داریم خیلی با یه حجمه این 2 سال میخوایم بگیم دیگه، زحمتش با شما هست که اینها رو دقیقا مباحثه بکنیم. مطلب آخری که خدمتون میخوام عرض بکنم که استاد مطهری در شرح مبسوط جلد اول صفحه 152 هم این مطلب رو فرمودن، بحثایی که مرتبط با فلسفه غرب میشه، قضایایی که کانت میاد مطرح میکنه. کانت یه قضایای تحلیلی قائل هست و یه قضایای ترکیبی. قضایای تحلیلی، حالا ما میتونیم بگیم قضایا یا قضایای همون حلیت مرکبه هست یا حلیت بسیطه. تو همون حلیت مرکبه ایشون هستن که ما قضایای تحلیلی داریم و قضایای ترکیبی داریم. قضایای تحلیلی چیه؟ قضایایی هست که محمول از بطن موضوع استخراج بشود، لذا دائما این جهتش هم میشه ضروری. مانند چی؟ مانند میگیم الانسان و حیوان و ناطق. حیوان و ناطق از بطن موضوع استخراج میشود. بعدش هم فرمایشات استاد مطهری در شرح منظومه توی فلسفه غرب، ایشون قائل هست تنها چیزی که باعث می شود اون تکذیبش پارادوکس پیش بیاید همین قضایای تحلیلی هست. چرا؟ برای اینکه این محمول عین موضوعه، اگر بخواد کاذب بشود پارادوکس، یعنی انسان انسان نباشد. اما قضایای ترکیبیش اینه که محمول از بطن موضوع استخراج نمی شود. مانند این بگیم آقا جسم، الجسم حارون، جسم دارای حرارت هست، این حرارت از بطینه موضوع استخراج نشده. به این میگین به قضایا، میگه قضایای ترکیبی. حالا بعدش میگه این قضایای ترکیبی تکذیبشون مستلزم پارادوکس نیست، ممکنه صادق باشن، ممکنه صادق نباشن، که بحثای شکاکیت گرایی رو مطرح میکنه. میگه خیلی از این قضایایمان قضایای ترکیبی هستن، حال جسم هار هست یا نیست شما از کجا میتونین تکذیبش بکنین یا تصدیقش بکنین؟ مستلزم پارادوکس نیست. چرا؟ برای اینکه این محمول از بطینه موضوع استخراج نشده، ولی کن توی قضایای تحلیلیه اون محمول از بطینه موضوع استخراج شده. مثلا انسان حیوان و ناطقه، اگر بخواد حیوان و ناطق نباشد یعنی انسان انسان نباشد، اما جسم هار باشد یا نباشد مستلزم پارادوکس نیست. این چیزایی که حالا ما اینجا داریم میگیم حلیات مرکبه، ایشون خود حلیات مرکبه رو منقسم به قضایای تحلیلیه و قضایای ترکیبی میکنه و قضایای ترکیبی میاره تا بحث شکاکیت گرایی خودش رو اثبات بکنه که آقا ما به ذرس قاطع توی قضایای ترکیبی نمیتونیم بگیم صادقه و هیچ هم مستلزم پارادوکس نیست تکذیب اونها، که اینها رو مفصل دیگه توی فصل بعد باید دنبال بکنیم. و اما تطبیق الفصل الثامن ينقسم العلم الحصولي الى تصور و تصدیق. اینم علم حصولیه، میگن گفتیم علم حضوری همواره به نحو تصور به معنای خاصشه، هر چیزی رو که درک میکنیم وجودش رو درک میکنیم، حالا یا وجود الانسان یا اینکه الانسان و العالم رو درک میکنیم، هر چیزی رو درک میکنیم به نحو نعت و منعوته. بعدش توی علم حصولی اینو تبدیل به تصور رو تصدیق میکنیم. فانه تو این علم حصولی اما صورت ذهنیت حاصلت من معلوم واحد او کثیر، این او کثیر هم اضافه بکنین در بدایه الحکمه بود، من غیر ایجاب او سلب، یا یک صورت ذهنیه سازج هست به قول مرحوم مظفر که اصلا اینجا حکم نداریم، ایجاب و سلب نداریم. مانند چی؟ کل علم بل انسان که در مفردات باشد و مقدمت شرطیه که به نحو مرکب ناقص باشد که جمله می شود و یسته و سکوت هم نیست و یسته ما تصورن. و اما صورتون ذهنیتون من علوم معها ایجابون او سلبون کل قضای الحملیه، تو قضای حملی گفتیم ایجابش به چه نحوه است، و شرطیه هم میخواد شرطیه متصله باشد یا شرطیه منفصله باشد، و یسمی تصدیقا، خود این قضایا رو میگه تصدیق است. بنابراین در مبنای حضرت علامه میگه تصدیق همون قضیه، اگر این تصدیق رو به اعتبار حکمش نگاه بکنیم بهش میگن قضیه. البته اختلافات اینجا گفتیم هست بین قضیه و تصدیق. ثم ان القضيه بما انه تشتمل على ايجاب او سلب مركبه من اجزاء فوق الواحد. حالا والمشهور ان القضيه الحمليه الموجبه، توی قضايا موجبه بحث میکنیم، اونم موجبه به نحو حلیت مرکبه، مؤلفه من الموضوع، البته اگر بخوام دقیق بیاریم بنابر اون فرقی که بین قضیه و تصدیق میگذاریم، این دیگه متشکل از موضوع محمول نسبت حکمی نیست، بلکه متشکل از تصور موضوع و تصور محمول و تصور نسبت حکمی هست. بله قضیه رو در نظر بگیریم یه موضوع محمول نسبت حکمی، اما تصدیق که خودش یک فرایند علمی هست از تصور موضوع و تصور محمول تشکیل شده. والمشهور ان القضيه الحمليه الموجبه مؤلفه من الموضوع والمحمول والنسبه الحكميه، که نسبت حکمی چی است؟ التي هي نسبه المحمول الى الموضوع. و چهارم والحكم به اتحاد الموضوع مع المحمول، از چهار جزء تشکیل شده. هذا في الحليات المركبه، مانند الانسان زاهج که محمولش دیگه وجود نباشد، علتی محمولاتها غیر وجود الموضوع که قولنا الانسان رو ظاهر کن. و اما الحلیات البسیطه، این قضایای حملیه موجبه در حلیات بسیطه، علتی المحمول فیها هو وجود الموضوع، که وجود الموضوع بشود، که قولنا الانسان موجودون فهیه مرکبتون من اجزائن سلاسه، الموضوع والمحمول والحکم. نسبت حکمی اینجا ما دیگه نداریم. ازلام انا لتخلل نسبه، و هی وجود رابط بین شی و وجود الذی هو نفس. اون اشکالات آقایون هم وارد نیست. بله اگر قضیه رو از حیث مطابق بسنجیم نسبت حکمی هست، چنانچه منطق هم میگیم، ولی از حیث مطابق بسنجیم نسبت حکمی هم نیست. دقت بکنین این موضوعی که حالا اینجا بحث موضوع محمول میشود، موضوعی که حتی توی بحثای منطقی هست با موضوعی که توی مباحث فلسفی هست فرق میکنه. دقت میکنین یه نکته دیگه، موضوعی که در بحث منطق هست با موضوعی که در بحث فلسفه هست. توی بحثای منطقی موضوع همون ما یخبر و انه، مثلا میگیم الانسان و موجود، موضوع انسان و موجود محمول. ولیکن در مباحث فلسفه موضوع ما یحمل شیئنه، چیزی که شیئی بر او حمل می شود. لذا الانسان و موجودون موضوع فلسفیش کدومه؟ موجوده. لذا میگن از باب عکس الحمده، اون چیزی که عارض بر وجود می شود ماهیت هست، نه اینکه ماهیت عارض بر وجود بشود، چون وجود اصیله، وجود بود است و ماهیت نمود این بود هست. لذا اول فلسفه میگفتیم که این الانسان و موجود از باب عکس الحمله، یعنی الموجود و انسانو. چرا؟ برای اینکه توی بحثای فلسفی ما یخبر و انه کار نداریم که چی داریم خبر میدیم، ما یحمل شیئن، اون چیزی که شی بر او حمل میشود. حالا اگر وجود اصیل است، حتی اگر اینجا محمول واقع شده، این موضوع موضوع فلسفیه. یعنی تو الانسان و موجودون موضوع فلسفی چیه؟ بفرمایید یک بار دیگه. الانسان و موجودون موضوع فلسفی چیه؟ وجوده، گرچه اینجا محمول واقع شده. یک فرق دیگه هم هست، حتی موضوع منطقی که ما یخبر و انه با بحثای نحو هم فرق میکنه. ممکنه چیزی موضوع منطقی باشد ولی کن ما یخبر و ان نباشد، یعنی مبتدا نباشد. لیس للانسان الا ما سعا، مبتدا کدومه خبر کدومه؟ لیس للانسان الا ما سعا، این ما سعا میشود چی؟ ما مبتدا میشه، للانسان میشود خبر. اما این موضوع منطقی چیه؟ لیس للانسان الا ما سعا، انسان میشود موضوع، گرچه جار و مجروره و خبر نحویه. بنابراین فرق هست بین موضوع نحوی و موضوع منطقی و موضوع فلسفی. اینا همواره با هم تصادق ندارند، اینا رو دقت بکنیم. و ان القضیه الحملیه صالبه مؤلفتون. آقا این چرا رو حملیه داره بحث میکنه؟ چون ما داریم موضوع محمول رو بحث میکنیم. اگر شرطی رو بحث بکنیم که موضوع محمول نیست، اونجا مقدم و صالب. و ان القضیه الحملیه صالبه مؤلفتون من الموضوع و المحمول و نسبت الحکمیت الایجابیه او السلبیه. اینجا ایجابیه رو بحث اضافه بکنیم. النسبت الحکمیت الایجابیه او السلبیه. اینجا هم اختلاف هست، بعضی قائل هستن که نسبت حکمیه در قضایای حملیه به نحو ایجابی هست، خیلی عجیبه. بعضی هم میگن آقا نسبت حکمیه در قضایای سلبیه به نحو در حملیه سلبی به نحو همون سلبه. کسایی که قائل هستن که اون نسبت حکمی به نحو ایجابیه، مانند شیخ بو علی و صدرای شیرازی، که بعدش هم توی قضایای سالبه ما فقط میگیم مفاده ها، این عبارات مرحوم صدرا، مفاد این قضیه سالبه این هست لیس الا رفع تلک نسبت الایجابیه. یک نسبت ایجابیه در قضایای سلبی هست، ولی که ما اونو رفعش میکنیم، نه اینکه در قضایای سلبیه اون نسبت سلبیه باشد. این اختلافی هست که بین باز آقایون هست که ما در قضایای سلبیه نسبت ایجابی داریم یا نسبت سلبیه داریم. صدرای شیرازی و بو علی قائل هستن که این نسبت ایجابی هست، ولی که ما اینو مرتفعش میکنیم در قضایای سالبه، به خلاف حضرت علامه طباطبایی. لذا اینجا فقط بحث نسبت حکمیه سلبی رو آورده، ولی اگر اشتباه نکنم توی بدایه حتی نسبت حکمیه ایجابیه رو هم می آورد. ان القضیه الحمدیه الصالبه مؤلفه من الموضوع والمحمول و نسبت الحکمیه الایجابیه او سلبیه ولا حکم فیها. در قضایای سلبیه ما حکم نداریم، همونجایی که خلط بین حمل و حکم شده است. لا ان فیها حکما عدمیا، نه اینکه اونجا حکم عدمی داشته باشیم، چنانچه در ایجاب عدولی حکم عدمی داریم که بگیم انسان غیر قائم هست، اصلا اینجا حکم نداریم. لأن الحکم، چرا؟ برای اینکه حکم جعل و شیئن شیئن هست. خب این اول الکلام هست. کی گفت حکم فقط اتحاد موضوع محموله؟ میتواند افتراق موضوع محمولم حکم باشد دیگه. در قضای سلبی هم بگیم حکم داریم. و سلب الحکمه عدم جعلهی، در صورتی ما وقتی در قضای سلبی در نظر بگیریم سلب الحکمه و سلب الحکم عدم جعلهی است، ولا جعل و عدمی، نه اینکه جعل عدمش باشد، چنانچه در ایجاب و عدولی جعل عدمه، یعنی حمل و سلبه، ولیکن در قضای سلبه سلب الحمله. خب نهایتا سلب الحمله، ولیکن حکم که ما داریم که ما بگیم افتراق موضوع و محمول. والحق ان الحاجة في القضية الى تصور، الى تصور زیرش خط کشید، خوب شد، خوب شد. تا حالا میگفتیم که این قضیه از نسبت و حکمیه موضوع و محمول تشکیل میشود، ولی حقش اینه که بگیم از تصور موضوع و تصور محمول و تصور نسبت و حکمیه است. والحق ان الحاجة في القضية الى تصور نسبت الحکمیه انما هي من جهت حکم به ما هو فعل و نفس لا به ما هو جزء للقضیه. حضرت الله می فهمه نسبت حکمیه شطر القضیه نیست، بلکه شرط القضیه. چرا؟ برای اینکه قضیه نیاز به حکم دارد و حکم نیاز به یک تصور نسبت حکمیه. فن نسبت الحکمیه علا تقدیر تحققها خارجتون عن القضیه. و به تعبیر آخر ان القضیه هی الموضوع والمحمول والحکم لکن النفس تتوصل الى الحکم، اون حکمی که الذی هو جعل الموضوع هو المحمول، تتوصل الى الحکم به تصور المحمول منتسبا الى الموضوع اولا. باید تصور بکند محمولی را که منتسب به موضوع هست، یعنی تصور بکند همون نسبت حکمی را اولا. لیعتی منها الحکم، تا حکم را انشاء بکند. و یدل علی ذلک، و یک شاهد هم میاره که ما میتونیم قضیه داشته باشیم ولی که درش نسبت حکمیه نباشد، مانند حلیات بسیطه. در حلیات بسیطه هم آقایون میگفتن که اونجا نسبت حکمیه نیست، ما میجون میگیم اصلا نسبت حکمی جز قضایا نیست. و یدل علی ذلک خلو الحلیات البسیطه ان نسبت الحکمیه و هیا قضایا، در حالی که اینها جزء قضایا هستند. کما تقدم کل قضیتو به ماهی قضیه لا تحتاج و فی تحققها الا نسبت الحکمیه هازا. بحثایی منطقی میشه آدم دیگه کسالت میگیره، شما کسالتتون طبیعیه دیگه، اما بحثایی عرفانی که میشه، مخصوصا بحثایی قبلی که بحثایی بلندی آدم نشاط میگه. و اما کون الحکم فعلا نفسانیان، حالا یادی حدیث افتاد، آقایمون سید الشهدا میفهمن انسان به حقیقت ایمان نمیرسد، میگن اینکه نعمت در نگاه او عین نعمت باشد، هیچ فرقی نمیبیند بین اینها. چرا؟ برای اینکه اونها همه جلبات حضرت حق هم. حالا اگر شما بخونید اینجور نگاه کنیم، همه چی باید لذت ببرید از همه چی، هر منطقش، هم عرفانش، هم فلسفه‌ش، هم فقهش. چرا؟ برای اینکه اینا همه جلبات حضرت حق هستن. حتی اون نقمت کذاییش، ما رأیت الا جمیلا که کربلاش بشه، این عارفه، این مؤمنه. و اما کون الحکم فعلا نفسانیان فی ظرف الادراک ذهنی، این که میگیم حکم فعل نفسانی هست میخواد اینو معنا بکند. فقط حقیقته فی قولنا زیدون قائمون مثلا ان النفس تنال من طریق الحس امرا واحدا هو زیدون القائم، اول زیدون القائم رو درک میکند، ثم تنال امرا قائما، بعدش هم میبینه امر قائم هست، و تنال زیدن غیر قائم، و گاهن میبینه که زیدم غیر قائم میشود، فتستعد بذلك لتجزیت زید القائم الى مفهوم زید والقائم. اینها رو میگه تجزیه میکنه، زید القائم به نحو وصف و موصوف، میگه آقا ما یه زید داریم یک قائم داریم. فتجزع و تخزنها اندها، اینها رو تجزیه میکند و اینها رو خزینه خودش میکنه در بایگانی ذهنش. ثم اذا ارادت حکایت ما وجدته فی الخارج اخذت زیدن والقائم المخزونین اندها و هما اثنان ثم جعلت هما واحدن. سپس جعل میکند اینها رو، یعنی این فعل و نفس میشود. و هذا هو الحکم الذی ذکرنا انه فعل، این فعل و نفس میشود. ای جعل و ایجاد منها از این نفس تحکی به الخارج، که البته این فعل و نفس حیثیت و حاکمیت نسبت به عالم خارج دارد. فالحکم فعل من النفس و هو مع ذلک من صور ذهنیه. این صور ذهنیه یعنی وقتی شد صورت ذهنی حاکمیت نسبت به عالم خارج دارد. الحاکیت لما ورائها ولو کان تصورا ماخوذا من الخارج لم تكن القضیه مفیده لسعت سکوت. اگر بنا باشد این حکم فقط یک تصوری باشد که از عالم خارج میاد، یعنی فعل و نفس نباشد، این قضیه ما دیگه مفید برای صحت سکوت نیست، باید یک ایجاب و سلبی از طرف نفس صورت بگیره تا یسه و سکوت بشود. کما فی احد جزء شرطیه، که میبینیم اونجا یسه و سکوت نیست. چرا؟ برای اینکه اونجا جعل و نفس نیست، فعل و نفس نیست. ولو کان تصورن انشأت و نفس من اندها من غیر استعانتن و استندادن من الخارج، اما اگر این فعل و نفس باشد ولیکن وجود ذهنی نباشد، یعنی حیثیت و حاکمیت از عالم خارج را نداشته باشد، لم یحکل خارج، دیگه اونجا حاکی از عالم خارج نیست. بنابراین دقت بکنید، این حکم یک فعل و نفس است، دوم اینکه صورت ذهنی است. فعل و نفس است اگر نباشد یسه و سکوت نیست، صورت ذهنی است که اگر نباشد حاکمیت از عالم خارج ندارد. و سیوافی که بعض ما یتعلق بالمقام و قد تبین به ما مر ان کل تصدیق یتوقف علی تصورات اکثر من واحد فلا تصدیق الا ان تصورن. و صلی الله علیه.